دلم گرفته دو هوای گریه با من
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله ساعت 11 به وقت تهران هست. همچنان از بخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما هموطنان عزیز و گرانقدرم در هر کجا که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. من فرهاد اسماعیلی با جمع همکارانم در 14 روز از ماه مهر به خانه های شما آمدیم تا با هم نیم روزی رو سپری کنیم و در رابطه با فضای مجازی و ارتباطش با خانواده ها گفتگو کنیم. اجازه میخوام که پیش از شروع برنامه شهادت دومین نور ولایت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما سروران گرامیان تسلیت و تعزیت عرض کنم. خرسندیم که این موج رادیویی و برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. حدوداً 45 دقیقه با شما هستیم در رابطه با فضای مجازی و دغدغه های چگونگی استفاده بهینه از این فضا برای خود و جمع خانوادگیتون. برامون لطفاً نظراتتون رو بگید، با ما تماس بگیرید، پیامک بگذارید، از تجربه هاتون بگید و این برنامه رو همچون همیشه برنامه خودتون بدونید. شماره تلفن 30035 برای دریافت پیامک های شماست و دو شماره تلفن 278-610-35 و 226-52-285 دو شماره تلفنی هست که پیام های شما رو دریافت میکنه، پیام های صوتیتون رو، و همچون همیشه در دل برنامه از پیام ها و صدای نازنین شما استفاده میکنیم. این برنامه هشتگ گفتگوست.
با عرض سلام و خسته نباشید حضور دست‌اندرکاران برنامه هشتگ، میخواستم در رابطه با اعتیاد به اینترنت و سلامت روان و احساس تنهایی در بین جوانان برنامه رو تدارک ببینید. ممنون از برنامه خودتون.
دوست گرانقدرم، به روی چشم دیده منت درخواست شما اجابت شده و این برنامه پیرامون واکاوی رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روانی و احساس تنهایی در بین نوجوانان هست که همراه دو میهمان گرانقدر برنامه این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر یوسف خدابندلو، پژوهشگر و روان درمانگر کلینیک سلامت ذهن سازمان فضای مجازی سراج، بیش از 20 مقاله و کتاب در این حوزه به رشته تحریر درآوردن، و دیگری دکتر همیرا آزادمنش، متخصص روانشناس تربیتی، مدرس دانشگاه، روانشناس و درمانگر، و کتاب‌هایی در حوزه اعتماد به نفس، جادوی برقراری ارتباط، اسرار تغییر، راز قدرت و از پیشگامان تدوین و هنجاریابی بی موبایل هراسی احمد هستند. خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو هر دو عزیز بزرگوار سرکار خانم آزاد بنش.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و دوست عزیزمون آقای دکتر. انشاءالله که امروز بتونیم گفتگوی مناسبی رو ارائه بدیم.
انشاءالله. جناب آقای خدابندلو بزرگوار،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو سپری بکنید.
انشاءالله. اجازه بدید ما ابتدا فضای باز بحث رو بگذاریم، از پیامدها بگیم، یک تصویر گسترده بدیم که اساساً اعتیاد به بازی‌های مجازی یا حضور در فضای مجازی چه مسائلی رو برای خانواده و به ویژه نوجوانان به وجود میاره. سرکار خانم آزادمنش بزرگوار، از اونجا که شما روانشناس و درمانگر هستید، قطعاً در مکتبتون مراجع کننده فراوان دارید که پیرامون این قضیه مادرها یا پدران نگران هستن که بچه‌مون دچار چنین مشکلی است. میدونم شما در این حوزه فعالیت کردید و همچنین دوست عزیزمون جناب خداوندلو هم به صورت مستقیم و میدانی مسئله رو رصد میکنن و پژوهش‌های خیلی خوبی انجام دادن. با شما آغاز میکنیم.
مشروع بکنم؟
بله
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. فضای مجازی امروز روز یکی از پردغدغه ترین مسائل برای خانواده ها شده. واقعیت این هست که وقتی ما به پیشینه نگاه میکنیم میبینیم که ژان ژاک روسو در میانه دوم قرن 21 اعتقاد داشت به این که
قرن 21 که ما هستیم.
بله. نه، ایشون در واقع وقتی که نظریاتشون رو مطرح میکردن معتقد بودن به این که به هر حال این مسئله فناوری و تکنولوژی میتونه یک شمشیر دولبه باشه، یعنی در اینه که خیلی خوبه و میتونه مسائل خوبی رو در بر داشته باشه و پیامدهای مثبتی رو در بر داشته باشه، مثلا در حوزه آموزش، در حوزه پرورش، در حوزه خدمات مشاوره‌ای و حتی تحصیلی بتونه که نکات مثبتی رو در بر داشته باشه، ولی میتونه در برگیرنده در واقع یه سری معضلاتی هم باشه.
یعنی پیشبینی ایشون این بود که در قرن 21 با این مسئله مواجه خواهیم شد؟
نه، پیشبینی ایشون این بود که بله، ما به هر حال روزی با این مشکل مواجه خواهیم شد و ما در واقع یه سری مسائلی رو در حوزه تعلیم و تربیت خواهیم داشت. ایشون گفته بودن که این تکنولوژی و این فناوری یک شمشیر دولبه هست.
آقای روسو مال این قرن نبود، من همون خاطر دارم فکر میکنم.
بله. نه، میخوام بگم زمانی که ایشون گفتن، حالا قرنش هم مثلا خیلی سالش هم خیلی مهم نیست، مهم این هستش که وقتی که ایشون به عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت میان صحبت میکنن و میگن که این تکنولوژی میتونه دو تا جنبه داشته باشه، این برای
پیشبینی ایشون این بود که با گسترش فضای صنعتی و فناوری های نوین انسان درگیر میشه.
بله، انسان درگیر میشه و میتونه این درگیری تبعات مثبت داشته باشه و میتونه درگیری تبعات منفی داشته باشه.
آی خداوندلو، دیدگاه حضرت عالی رو پیگیری بشیم، بعد نیم اتاق فرمان مطلبی رو با هم بشنیم.
واقعیتش اینه که بله، همینطوره، فضای مجازی دقیقا یک شمشیر دولبه است که هم فواید خودش رو داره و هم مضرات خودش رو. واقعیتش اینه که در مورد رفتار به صورت کلی ما این مبحث رو داریم، یعنی هر رفتاری میتواند فواید و مضراتی داشته باشد. مثال بزنم، مثلا پرخاشگری در مقابل شخصی که میخواد به شما تجاوز بکنه، میخواد حریم شما رو بشکنه و خطرناکه، شاید مفید باشه، ولی در بسیاری از موقعیت‌های دیگه این پرخاشگری ممکنه آسیبزا و خطرآفرین باشه.
درست.
فضای مجازی هم مثل هر رفتار دیگه‌ای میتونه هم تشدید بشه، هم ضعیف باشه و هم عواقب و فواید خودش رو داشته باشه.
صحیح.
من یک پژوهش رو نگاه می‌کردم و دیدم که خیلی جالب بررسی انجام داده بودن که عواقب منفی و فوایدی که فضای مجازی داره چی. این یکی از جدیدترین مقالاتیه که در این حوزه انجام شده و جالبه که مثلا اینستاگرام و توییتر و غیره رو بررسی کردن. ببینید، اولین عارضه روانی منفی که تو این پژوهش‌ها گزارش شده مشکلات خوابه.
ولی.
یعنی برای این افراد مشکلات خواب به وجود آورده، برنامه خوابشون رو به هم ریخته. و مورد بعدی که گزارش کردن، ترس از دست دادن لحظه های شاده، یعنی نگران اینن که افراد دیگه ای که در فضای مجازی هستن هر لحظه دارن کیف میکنن و ما داریم اون لحظات رو از دست میدیم، به همین دلیل مجبور میشن به استفاده وسواسی از فضای مجازی بپردازن. بحث بعدی که از عوارض منفی فضای مجازی مطرح کردن، بحث قلدری اینترنتیه. خب توی فضای مجازی هم افراد زورگویی هستن که ما رو تهدید میکنن و توهین میکنن و غیره.
خب جناب خداوندلو بزرگ، بهش میپردازیم. ما تو برنامه‌های مختلف جنبه‌های مثبت رو هم دیدیم. این برنامه به ویژه می‌خوایم راجع به تاثیرات منفی اعتیاد به اینترنت روی نوجوانان داشته باشیم. اتاق فرمان.
اینترنت خیلی جاها به ما اجازه می‌دهد که موثرتر عمل کرده و برای انجام کارهای روزانه‌مان وقت کمتری صرف کنیم، اما متأسفانه استفاده بیش از حد از اینترنت می‌تواند به طور قابل توجهی بر دیگر زمینه‌های زندگی مانند روابط، تحصیلات، کار، سلامتی و احساسات تاثیرگذار باشد. وقتی آنلاین می‌شویم، معمولاً مشغول بازی، چت کردن، خرید و چیزهای اینچنینی هستیم و دیگر در فعالیت‌های خارج از دنیای مجازی شرکت نمی‌کنیم و به همین دلیل هم اعتیاد یا وابستگی به اینترنت مشکلی است که باید با آن آشنایی داشته باشیم. با اینکه اعتیاد به اینترنت به عنوان یک بیماری و اعتیاد رسمی شناخته نمی شود، اما شبیه به شرط بندی و قمار کردن است. فرد معتاد به قمار هیجانش در دیدن این است که هر دست بازی را ببرد و پول بیشتری به دست بیاورد. فرد معتاد به اینترنت هم همینطور است، اما به جای پول بازتاب کاری که در فضای مجازی انجام می دهد برایش مهم است. اعتیاد هنوز به طور رسمی به لیست بیماری ها اضافه نشده، اما اگر واقعا در این رابطه مشکلی دارید و نمی توانید خودتان را قانع و کنترل کنید، بهتر است با پزشک مشورت کنید. تغییر هیچ وقت آسان نبوده و نیست، اما همیشه برای رشد و پیشرفت در زندگی لازم است و شاید ترک کردن عادات اینترنتی برایتان دشوار باشد، اما مطمئن باشید که حسرت خوردن برای از دست دادن فرصت‌ها، روابط و روزهایی که از دست می‌دهید بعدها برایتان سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. با رویکرد درمانی مناسب، حمایت از سوی دیگران و مهم‌تر از همه اراده، قطعاً کاهش و از بین بردن وابستگی به اینترنت امری حتمی و ممکن خواهد بود.
بله، سپاسگزارم از سرکار خانم شعار برای این بسته صوتی که فضای برنامه رو مطرح کردن. در خلالی که این صحبت داشت پخش میشد، سرکار خانم آزادمنش صحبت کردن، گفتن که من بیشتر پیرامون بحث تنهایی میخوام صحبت بکنم و تأثیراتی که حضور نوجوان در فضای تنهایی داره. یکی از آیتم‌های ما افسردگی و تنهایی نتیجه اعتماد و اعتیاد به این فضاست. راجع به این فضا صحبت بفرمایید، بعد جناب آقای خدابنده‌لو راجع به ابعاد دیگر صحبت خواهند کرد.
بله، با توجه به محور بحث امروزمون که در مورد اعتیاد به اینترنت بود و تنهایی، در واقع باید اول ما ببینیم اصلا تنهایی چی هست که در نوجوانان اتفاق میفته. ببینید، تنهایی یه فرایندی هستش که شامل سه تا پروسه هست. یکی ممکنه که فرد یک تنهایی در واقع بین فردی داشته باشه که این حاصل ضعف مهارت‌های ارتباطی هست،
یعنی تنهایی در جمع رو احساس بکنه
بین خودش و یه فرد دیگری، این جدا افتادگی رو در واقع احساس بکنه. علتش هم گفتم این هستش که در مهارت‌های اجتماعی ضعیف، روش‌های انتقاد مؤثر رو نمیدونه و ارتباط درستی بلد نیست برقرار بکنه، اصلا در مورد صمیمیت هم مشکل داره. یا این که اصلا این یه بحثی است در مورد به درون خود فرد ارجاع داده میشه، فردی که دائما احساسات خودش رو سرکوب میکنه توی خودش و نمیذاره که اونها برون ریزی بشه، اصلا نمیدونه احساساتش دقیقاً چیه، حاشا میکنه، تکذیب میکنه و درست بلدیست مدیریتشون بکنه. این یک تنهایی درون فردی پیدا میکنه. و فردی که همه چیزش خوبه، یک هویت منسجم داره، یک هویت شکل گرفته شده داره، اما باز هم احساس تنهایی میکنه. این احساس تنهایی، روابطش هم خیلی خوبه، این احساس تنهایی، تنهایی وجودی هستش که در مورد رابطه فرد با دنیا داره اتفاق میفته. ما باید اول تعاریف درستی از تنهایی رو داشته باشیم که بعد بتونیم اون رو در قالب نوجوان.
شما به عنوان یک متخصص خیلی تعریف دقیق و ریزی از موضوع تنهایی دارید، اما یه مادر یا پدر اجازه بدیم تعریف خودشون رو داشته باشن. یعنی وقتی میبینن بچه‌شون اینقدر تو فضای مجازی درگیره و تو جمع نمیاد، سر میز غذا نمیاد، مهمونی ها حاضر نمیشه، اون اونجوری نگران میشه، اصلا ریشه یابی کاری نداره، میگه من چه کار کنم تنهایی بچه‌ام رفع بشه؟
من میتونم
توضیح بدم؟ بله.
ببینید، دوره نوجوانی دوره سنگینی هستش. بچه دچار خب تنهایی که هست، یه کوله باری داره به اسم تنهایی. داخل اون کوله بار باید بی هویتی رو بریزه، باز علاوه بر اون بی هویتی، یعنی هویت غیر منسجم، در واقع یک تعارض هایی رو بریزه، یک تضاد هایی رو بریزه، بلوغ عاطفی و جسمانیش رو هم داخلش بریزه. حالا الان موقعشه که این کوله بار تنهاییشو یه جای خالی بکنه دیگه. وقتی که آدم از افرادی که براش مهمن توی زندگی اون نیازهایی رو که لازم هست دریافت نکنه، اون واکنش‌های لازم رو، کنش و واکنش خوبی بین این فرد و اون آدم‌های مهم زندگیش، والدینشن، دوستانشن، عزیزانشن نداشته باشه، مجبوره که این کوله بار تنهاییشو بره یه جای دیگه خالی بکنه.
سپاسگزارم. ممنون. چقدر سهم تنهایی بخشی به خاطر اعتیاد به فضای مجازی؟
ببینید، در فضای مجازی ما روابط گسترده‌ای داریم ولی عمق این روابط به شدت پایینه و صمیمیت تجربه شده در این روابط هم خیلی پایینه.
درست.
وقتی این اتفاق میفته ما به راحتی توسط دیگران بلاک میشیم و بلاک هم میکنیم. به همین دلیل اتفاقی که در این فضا میفته اینه که نوجوان به راحتی میتونه توسط خیلی از افراد به راحتی کنار گذاشته بشه.
یعنی مهارت تحمل و بردباری رو نخواهیم داشت، خیلی راحت میتونیم حذف کنیم.
بله، چون اصلا این یکی از خاصیت‌های فضای مجازی، فاصله‌مون که زیاد میشه کنترلمون ضعیف میشه و خیلی راحت شاید مثلا در حضورش از جلسه خارج نشیم، ولی در فضای مجازی خیلی راحت اون چتروم رو، اون گروه رو ترک میکنیم و میریم. به دلیل این ویژگی هایی که داره فضای مجازی منجر به این میشه که نوجوان روابط سطحی ولی گسترده‌ای فراهم بکنه، ایجاد بکنه، ولی میتواند این روابط سطحی منجر به احساس تنهایی در نوجوان بشه و چه بسا از اون طرف فرد نوجوان وقتی درگیر این رابطه میشه توی فضای مجازی، اتفاقی که براش میفته دائم دنبال این تایید و لایک گرفتن ها هست.
درست.
و عملا از فعالیت های روزمره زندگیش دور میشه.
درست. ببینید، سنین نوجوان سنین الگوگیریه، یعنی نوجوان بسیار دوست داره یک نفر الگو پیدا بکنه. فضای مجازی هم که دائم سرشار از الگوهای مختلفی که اصلا نظارتی برش صورت نمیگیره، بنابراین خیلی طبیعی هستش که میخواد راه اون فرد رو تکرار بکنه که تونسته محبوب باشه، مشهور باشه، پولدار باشه، جذاب باشه، و خب چون امکان انجام اون رو نداره باز هم از لحاظ آسیب روانی با وجود داره. میبینی که علیرغم که پدر مادر دلسوزانه باهاش صحبت میکنه که این نوع لباس پوشیدن مناسب تو شأن خانواده ما نیست، میره اون کارو میکنه. این نوع رفتار بیرون موندن تا این ساعت از شب بیدار خوابی کشیدن جسمشو به هم میزنه، یعنی نه غذاشون غذاست نه پوشششون پوششه. یه مقدار راجع به بحث سلامت جسم و روان میخوام در این بخش صحبت بکنم. سرکار خانم.
بله، خب مسلماً وقتی که ببینید همش برمیگرده به نیازهای فرد. وقتی که نیازهای روانی و اجتماعی فرد در خانواده به اون اندازه که لازمه برآورده نشه، حالا در سن نوجوانی هم هست، حالا این همه تضاد و تعارض هم داره، حالا احساس تنهایی هم داره، همه اینا رو با هم دیگه داره، خب مسلما اونها رو الگوگیری میکنه. مسلما اگر ما منابع هویتی درستی رو در جامعه عرضه بکنیم، در رسانه‌های عمومی خودمون مثل صدا و سیما بیایم از الگوهایی استفاده بکنیم که اینها بتونن الگوهایی باشن آزاد اندیش و در واقع آزاد منش، در واقع میتونیم بگیم یعنی روششون روش آزاد منشانه باشه و بتونن که خارج از اون چارچوب های خاص خودشون، فقط حرف خودشون رو که میخوان القا بکنن این گونه نباشه، نوجوان احساس بکنه که یک آزادی اندیشه وجود داره و میتونه که نظر خودش رو بگه و نظر دیگران رو هم متعاقبش دریافت بکنه. در اونجا میتونه که به یک منبع هویتی درستی در واقع نزدیک بشه و نه اینکه نائل بشه.
خواهش می‌کنم. جناب خود من لو، اشاره‌ای که سرکار خانم آزاد منش کردن بحث مسئله هویت هست، این بحران هویتی که با حضور در فضای مجازی به شدت بهش آره اختلال برش ایجاد میشه، بحث الگوها بود.
بله.
ببینید پیامی که الان برای من اومده، میگن که پس اگر پدر و مادر الگو نیستن پس چه کسانی الگوان؟ آیا از پدر و مادر الگوتر میتوانیم پیدا بکنیم؟ چرا نوجوان امروزی این فکر رو میکنه؟ آیا ما میتونیم بگیم با توجه مثلا نگاه میکنه وضعیت خانوادگیشون، میبینه که پدره نمیتونه درآمدش خونه رو بچرخونه، مادره نمیتونه باهاش هم صحبت بشه، بعد اینا رو به الگو بودن قبول نداره و باید حداقل تجربه بکنه سرش به سنگ بخوره برگرده؟ آیا دیدگاه ما درسته؟
بله، واقعیتش اینه که خب والدین به واسطه اینکه یک دوستشون دارن یک سری ممنوعیت‌ها، یک سری محدودیت‌ها رو برای فرزندان ایجاد می‌کنن که درستش هم همینه، یعنی ما باید در فرزند پروری حد اکثر محبت و قانون‌گذاری متوسط رو داشته باشیم. از اونجایی که والدین فرزندانشون رو دوست دارن و میدونن که توی این فضا یک سری مشکلاتی هست علارغم فواید و ویژگی های مثبتی که داره این محدودیت ها را از سمت والدین میبینن.
ببینید من اجازه تصریف کنم بس محدودیت. ببین از دید والدین اسمش محدودیت نیست.
بله.
برنامه ریزی، یعنی میگه آقا من برای تو باشه قبول کردم که استفاده کنی، ولی روزی 2 ساعت استفاده کنی.
درسته.
این روشی که خود کارشناسای ما در دل برنامه بارها گفتن، ساعت خاصی رو برای استفاده فرزندانتون از فضای مجازی اختصاص بدید. ولی اون فرزند این رو برنامه ریزی نمیبینه، اینو آزادی دادن نمیبینه، بلکه میگه محدودم کرد. یعنی تفاوته. چه کار بکنیم؟ بیایم راهکار برسیم. چه کار کنیم؟ با چه ادبیاتی با بچه‌هامون صحبت کنیم که واقعا بپذیرن، منطقا بپذیرن آن چیزی که ما امروز شما اسمش محدودیت می‌ذاریم، واقعا آزادی کنترل شده و مدیریت شده است به شما میدیم.
خب کارهایی که میشه کرد اینه که خود والدین دانش لازم تو این زمینه رو کسب کنن و با فرزندانشون وارد فضای مجازی بشن، یعنی وبگردی‌های مشترکی رو با فرزندانشون داشته باشن. هم این منجر به این میشه که والدین آشنا بشن چه آسیب‌ها و چه فوایدی تو این فضا هست، هم این منجر به احساس و همدلی و ارتباط بهتر بین نوجوان و خانواده میشه. بعد والدین سعی کنن با نوجوانانشون صحبت کنن، مثلا در مورد استفاده از اینترنت از اونها سوال بپرسن. این بسیار کمک میکنه که ارتباط قوی بشه. بعد
یعنی یه جور بهشون هویت بدن که من از تو میتوانم کمک، همیشه قرار نیست که تو از من سوال کنی، من هم از تو سوال کمکی بپرسم.
بعد اینکه والدین خوب و بد رو با هم تصدیق کنن، یعنی صرفاً ویژگی‌های منفی فضای مجازی رو نگن، بلکه ویژگی‌های مثبت رو هم به فرزندانشون بگن. این برخورد عادلانه و منصفانه منجر به این میشه که
آگاهانه در
و آگاهانه عملا منجر به این میشه که این ارتباط تقویت بشه و عملا اون رو به دید یک محدودیت نبینن، همونجوری که شما فهمیدید. بعد کار دیگه ای که میتونن بکنن اینه که نوجوان جای فعالیت مجازیش انجام بده که مثلا توی اتاق خودش، توی اتاق دربسته، توی فضای کاملا دور از دسترس والدین نباشه، عملا یک جایی باشه که گاهن والدین بتونن اونها رو ببینن و یک نظارت حداقلی رو روی اونها داشته باشن. نکته بعدی اینه که قوانینی که والدین تنظیم میکنن قوانین معتدل و منصفانه باشه، یعنی اینطوری نباشه که بگن اصلا از فضای مجازی استفاده نکن، و اینطور هم نباشه که بگن هر چقدر دلت میخواد تو این فضا غرق بشو. یک زمان متعادل و منصفانه ای رو تعیین بکنن، اولویت بندی بکنن و محدودیت ها رو ایجاد بکنن، البته همون محدودیت هایی که عملا ویژگی های مثبتی محسوب میشه.
قوانین سرکار خانم آزاد منش، گروهی معتقد هستن که ما بچه‌هامون باید برای فردا تربیت کنیم، نه برای دیروزی که خودمون گذروندیم. اشکال عمده تربیت پدر مادرای امروزی اینه که میخوان با الگوهای خودشون بچه‌ها رو پرورش بدن. نظریه که وجود داره به همین خاطر در تعارض قرار میگیره، یعنی آن چیزی که از نظر خودش خیلی اخلاق مدارانه بوده و خوب بوده، امروز همین الگو رو میدید با همین ابزار بچه نمیتونه با این ابزار مشکلاتش رو حل بکنه. چون میگه شما مال عصر قبل از دیجیتال بودید، مسائلتون رو با گفتگو و روبرو شدن حل میکردید، ولی ما اصلا حوصله نداریم. شما از تولید موسیقی نگاه کنید، موسیقیایی که مثلا تا 20 سال قبل ساخته میشد 17 دقیقه موسیقی طول میکشید، ولی الان 2 دقیقه 3 دقیقه تموم میشه. قبلا یه دونه پیش درآمد موسیقی 1 دقیقه و نیم طول میکشید تازه شروع آواز بود، الان 1-2-3 شروع میشه. نسل امروز واقعا مثل نسل فست فود خوره، اصلا حوصله نداره. ما چه جوری اینو حل بکنیم؟ پدر مادرایی که برای زندگی در قرن جدید آماده نیستن و بچه‌هاشون دارن آماده میشن و تمرین میکنن زندگی در قرن آشفتگی ها رو.
بله، سوال بسیار خوبی فرمودید. ببینید اینطور نیستش که بچه‌ها بخوان تمام قواعد والدین رو رعایت بکنن. والدین به ناچار مانند نرم افزارهای دستگاه‌های اینترنتی باید خودشون رو آپدیت بکنن و به روز بکنن، یعنی باید بشینن و کنار فرزندانشون با گفتگو و همدلی با هم قاعده‌های جدید بسازن و علاوه بر اونها خود فرزندان هم باید قواعدی رو که از والدینشون تزریق شده بهشون تملیکیش بکنن، یعنی مال خودشون بکنن.
درست.
مثل همون موسیقی که شما فرمودید، یک بار یک نفری موسیقی رو خونده، یک خواننده مشهور، بار دوم که کس دیگری میخونه بهش میگن که این موسیقی رو تو از آن خودت کردی. یعنی چی؟ یعنی که تو قاعده جدید رو ساختی. از اون طرف ما نباید در این مسئله افراط بکنیم، یعنی هم فرزندانمون رو کمک بکنیم که قواعدشون رو تملیکی بکنن، مال خودشون بکنن، و هم فرزندانمون رو آموزش بدیم که افراط نکنن و سعی بکنن که خیلی دنبال این نباشن که هیچ قاعده ای نداشته باشن و این رو بروز شدن بدونن. چارچوب داشته باشن، ولی چارچوب هایی که چالش برانگیز باشه، چارچوب هایی که بشه اون رو در یه حد و اندازه‌ای تغییرش داد و منعطف باشه و از آن خودشون باشه.
درست.
بنابراین به این صورت میتونن که بر این تعارض ها غلبه بکنن.
سپاسگزارم، اشاره خیلی خوبی داشتید. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، ادامه بحث مون رو در برنامه هشتگ گفتگو پی میگیریم با موضوع بسیار مهمی که واکاوی رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روانی و احساس تنهایی در بین نوجوانان داره.
قوطه‌ور شدن در فضای مجازی.
بیکاری یکی از علل هست. برنامه ندارن بچه‌ها، هدف ندارن.
وقتی کار نداریم، شغل نداریم، میریم تو دنیای مجازی.
هر ایرانی به طور میانگین روزانه 5 ساعت در فضای مجازی است.
4 ساعتی که صبح در مغازه ایم و 4 ساعتی که شب در مغازه ایم.
کل وقتم توی فضای مجازی هستم.
روزی 3 تا 4 ساعت.
حداقل 3 4 ساعت هست.
چرا فضای مجازی جذابه؟
سرگرم کننده است، هیجان داره،
تنوعش بالاست، ارزون قیمت در اختیار همه هست،
تونسته انتظارات خیلی از جوانا رو مرتفع کنه.
اولین آسیب فضای مجازی
اعتیاد به اینترنت.
دومین خسارت
دوستی هایی که اتفاق میفته بدون شناخت.
عواقب خوبی هم نداره دوست شدن این طریق، خیلی راحت گول میزنن همدیگر رو.
فضای مجازی استرس های روزمره را هم کاهش میدهد، یعنی نعشگی ها و بیخیالی های مفرد، اما فقط همین نیست.
شناختش نسبت به احساسات خودش و دیگران رو تحت تاثیر قرار میده و فضای مجازی باعث تخریبش میشه.
خود آگاهی، خود تنظیمی، همدلی و اعتماد به نفس رو ویران میکند.
هر امکاناتی باید ابزاری باشه برای اینکه شخص ازش استفاده بکنه، نه اینکه اینقدر شخص رو درگیر خودش بکنه که کارکرد اجتماعیش رو مختل کنه.
اولین گام در مسئولیت برابر آسیب‌های فضای مجازی
خود مدیریتی و خود تنظیمی باید اتفاق بیفته.
فرهنگسازی گام دومه که مسئولان باید حواسشان را جمع کنند. افزایش آگاهی، تغییر نگرش‌ها و ایجاد سرگرمی‌های سالم مثل مطالعه و ورزش ما را از غرق شدن در فضای مجازی حفظ می‌کند.
سپاسگزارم. بله، موضوع فرهنگسازی موضوع بسیار مهمی هست. این فرهنگسازی همون جوری که سرکار خانم آزادمنش هم در بخش پیشین اشاره فرمودند، ایجاد یه پل رابطه گفتگویی مامان پدر، مادر و فرزندانه. هر کدوم باید یک بخشی رو کنار بیان با اون یکی. پدر و مادر اندک خودشون رو به جوان و نوجوان نزدیک کنن، نوجوانان هم درک متقابل داشته باشن. یک پژوهشی انجام شده جناب خداوندلو، شما آمارهاشو نشون دادید با رنگ‌های مختلف، خیلی برای من جذاب بود.
بله.
به ترتیب اولویت بفرمایید اعتیاد به اینترنت روی نوجوانان به ترتیب اهمیت رو چه بخش‌هایی تأثیر می‌ذاره از زندگیش؟
بله. ببینید، این پژوهش نشون داده که روی خوابشون بسیار اثر داره.
اولین مرحله،
اولین عاملی که اثر منفی داشته خواب بوده، و بعد اینکه دائم نگران بودن که دیگران دارن لذت میبرن، من جا موندم تو فضای مجازی.
درست.
بعد قلدری اینترنتی بوده، همدیگر رو تحقیر
کردن. رتبه سوم قلدری اینترنتی بوده.
بعد نگرانی در مورد ظاهر خودشون، اینکه آیا من زیباهم. خب ببینید، طرف میاد توی فضای مجازی، بعد تصویرش رو حسابی زیبا کرده، میاد این رو میبینه، با خودش مقایسه میکنه، براش یک سری نگرانی‌ها رو به وجود میاره.
درست.
استراب مشکل بعدی بوده که در رابطه با این مسئله گزارش شده. بعد از اون افسردگی و در نهایت بحث تنهایی رو مطرح کردن.
یعنی آخرین پله این تاثیرات اعتیاد اینترنت تنهایی نوجوان هست.
بله بله.
ولی اولیش خوابه.
بله، یعنی به ترتیب اینها رو گزارش کردن. من یک مقاله دیگه دیدم عملا مطرح کرده بودن که به ترتیب سلامت جسمانی، بعد سلامت روانی و بعد سلامت اجتماعی.